بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين راجع به این روایت صحیحه ابن بزی چند مطلب باز باید عرض بکنیم تا بحث تکمیل بشه. مطلب اول این است که یک عبارتی رو مرحوم شیخ در کتاب نهایه داره و ابن براج هم از مرحوم شیخ تبعیت کرده و اون عبارت اینه، شیخ فرموده و اذا عزدت المرأة على نفسها و هی سکرا یا سکرا کان العقد باطلا فا این افاقت و رضیت به فعلها کان العقد ماضیا فا این دخل به هر رجل فی حال صور ثم افاقت الجاریه فا اذرته على ذلك کان ذلک ماضیا. علیکم السلام. این عبارت شیخ یه مقداری قابل تأمله. دو قسمت داره عبارت شیخ. قسمت اول همون قسمتی است که مضمون روایت عقدت المرأه على نفسها و هی سکرا. خب دنبالش هم می‌فرماید این عقد باطله فإن افاقت و رضیت به فعلها کان العقد ماضیا، اگر افاقه پیدا کرد و به فعل خودش، فعل خودش چیه در این عباره؟ همون عقده. این عقد امضا میشه. عمده این قسمت دوم روایه عبارته، میگه فإن دخل به هر رجل فی حال سکر، اگر مرد در حال سکر دخول به زن کرد، ثم افاقت الجاریه فأقرته على ذلك، جاریه افاقه پیدا کرد و این جاریه اقرته یعنی امضا کرد علا ذلك، ذلك به چی برمیگرده؟ به دخول برمیگرده. و این دخل به هر رجل فی حال سکر بسیون نه اجازه بدید خوالا اجازه بدید و این دخل به هر رجل فی حال سکر ثم افاقت الجاریه فأقرته على ذلك، ذلك به حسب ظاهر به دخول برمیگرده. یعنی باید عبارت اینطور معنا کنیم، اگر مردی به قصد نکاح زن رو در حال صلح به شهود کرد، یعنی شیخ میخواد بگه بین عقد در حال سکر و امضاء بعدی و دخول در حال سکر، منظور دخول به قصد نکاح، چون فرق اینه که مرد مست نیست، زن مسته، دخول به قصد نکاح در حال سکران زن، زن بعد افاقه پیدا کرد او رو، این دخول رو تایید کرد، یعنی دخول رو تایید کرد یعنی که به قصد نکاح بوده، کان ذلک ماضیا. اینجا اگر عبارت شیخ رو بخوایم به این معنا بگیم که این فإن دخل به هر رجل فی حال صلح، یعنی باز بعد از عقده، بگیم عقد خونده شده، مرد دخول کرد در حال صلح، بعد زن افاقه پیدا کرد، امضا کرد، این اشکال چیه؟ اشکالش از خوب تکرار لازم میاد، چون در سطر بالا میلاد رو این قرار داده، اگر عقدی خونده شد زن افاقه کرد و امضا کرد مازیان. خب حالا بگیم دوباره شیخ میگه اگه عقد خونده شد فعن دخل بها، چه بسی داره بگیم فعن دخل بها، دوباره زن افاقه پیدا کرد امضا کرد کان عقد و مازیان. من اون چه که از عبارت شیخ استفاده می کنم این است که شیخ میخواد ملحق بکند به عقد در حال سوک دخول در حال سوک را، منتها دخولی که به قصد چی هست؟ به قصد نکاح. این رو دیگه باید خودمون اضافه بکنیم. شیخ میخواد بگه اگر مردی در حال سکر زن دخول بکند به قصد نکاح و زن او رو امضا بکنه، این ماضیه. حالا بگیم فتوا بر خلاف اجماع، بر خلاف ارتکاز اون یه حرف دیگریه، اما عبارت شیخ رو عرض می شود که اینطور ما می فهمیم. شاید
بعد از
عرض
باشه ارتکاز
خب این عبارت قبلی که اطلاق داره، در عبارت قبلی میگه اگه عقد خونده شد زن افاقه پیدا کرد امضا کرد، این اطلاق داره. یعنی خب دین به این چه دخول بکنه چه نکنه. این فرق بعدی قبلی چیه؟ چه فرقی میکنه؟ دخول چه اثری داره؟ اگه شما ملاک رو عقد قرار میدید، ببینید اگه میفرمایید آقا عقدی در حال صلح خونده شده بعد زن افاقه پیدا کرده امضا کرده، اگه میفرمایید این ملاک تماما اینه، این معنیش اینه که خب آقا دخول صورت بعدی اینه، عقد خونده شده دخول شده افاقه امضا، این دخول چه اثری داره؟ این مثلا زنا خیل شما امضا به دخول نمیگرده یا به عقد؟ نه چه فرقی میشه بوده؟ شما بینید مثل یه عقد فضولی، در یه عقد فضولی اگر مشتری تصرف بکنه میگیم آقا اگه عقد خونده شد مالک امضا کرد نافذه، حالا بعد دوباره این عبارت رو ببینید، این عبارت رو سیم میمونه، بگیم اگه عقد بی خونده شد مشتری مالک بعد آمد امضا کرد نافذه، بعد پشت سرش بگیم اگه بی خونده شد مشتری تصرف کرد مالک امضا کرد نافذه، این چه اثری داره اینجا؟ آخه عبارت اول اطلاق داره، اصلا عبارت اول چه دخول بکنه چه نکنه
اطلاق داره، ولی این عبارت دوم میتونه تغییر بشه، ولی این صورت اول صورت غیر دخول، صورت دوم صورت دخول.
خب سوال اینه که برای دخول چه اثریه اینجا؟ چه توهمی رو دفع کنه دخول؟ شما برمید دیم دخول دفع توهم مقدره، چه توهمی؟ باشه که این در این که عقد رو بخواد امضا بکنه چه اثری داره؟ حالا برفرض زنا باشه، قبلا عقد خونده، اولا اگه عقد خونده و عقد زن بعدن امضا شد معلوم که این دخول زنا نبود، اگه امضا نکرده زنا، ولی در امضای عقد در صلاحیت برای امضا اثری نداره این دخول. حالا اینو دیگه دنبال کنید، نهایه شیخ صفحه 468 و المهذب ابن براج، هم ظاهر این است که ابن براج هم هر دو تا فرع رو آورده، جلد دوم صفحه 196. این یه مطلب
وارد چون ما بحث
ما در مورد اینکه اینکه عقد طلبدار میشه یا نه، یعنی بحث معاصر نمیکنه. خب اون تو بحث معاصر هم همین میشه. حالا دقت بفرمایید ببینید، حالا این بالاخره عبارتی است که قابل تأمله، این عبارتی که مرحوم شیخ داره و مرحوم علامه در کتاب مختلف جلد هفتم چاپ جدید صفحه 131 این عبارت شیخ آورده. نکته دوم، اجازه فرمایید، نکته دومی که میخوام بیان بکنم اینه. خود مرحوم علامه در این فر این عبارت رو داره، فرموده ان بلغ السكر بها الى حد عدم تحصیل، اگر سکر به حد عدم تحصیل برسه، که این عدم تحصیل یعنی عدم العقل، از غیر عبارت بعدی استفاده میشه، کان العقل باطلا ولا یتقرر رو به اقرارها، اگر یه مجنونی بیاد عقد ازدواج بکنه، خب بعد که اقامه پیدا کرد او عقد ازدواجی کردن امضا میکنن، هیچ کس نمیگه درسته. علامه میگه اگر صوت به حد عدم العقل برسد اصلا عقد باطل است رأساً، بعدن هم امضا بکنه فایده نداره. لأن منات صحت العقود و هو العقل منفی هنا و ان لم یبلغ الصوت الى ذلک الحد، اگر صوت به این حد نرسه صح العقل ما تقریر هاییات اکثریه مجاوزن امضا بکنه. بعد ایشون گفته است و علیه تهمه الروایه، روایت که امام علیه السلام میفرماید اگر زن در حال مستی عقد کرد بعد افاقه بعد امضا، باید بگیم یه مستی که سلب العقل از این زن بشه نبوده. بله یه خورده ای توجه نداشته که اصلا ازدواجی با این مرد مصلحتش هست نیست، مهر کم هست زیاده، اینا رو توجه نداشته، اما سلب العقل از او نشده. شبیه این که حالا این رو در نشد مراجعه کنم، شما مراجعه بفرمایید، اگر یک آدم مستی در حال مستی زد کسی رو کشت، اینجا ظاهرا فتوای نشد که این عنوان قتل هم حساب میشه، باید قصاصم بشه، برای اینکه مست مسلوب العقل به نحو کامل نیست که بگیم مثلا عقلش رو به نحو کامل از دست داده، مثل مجنون او رو قرار نمیده. مرحوم علامه یه همچین بیانی رو در اینجا داره. شهید ثانی در کتاب مسالک جلد هفتم صفحه 99، چون واقعا این روایت روایتیست که خب مرحوم آقای خویی فرمودن عمله به این روایت متعینه، دلالتش هم واضحه و خب مطلبیست که یه مقداری با ارزهان فقهی دور این مطلب خود روایت رو عرض میکنن، لذا باعث شده مقداری من بیشتر این روایت در کلمات ببینم. مرحوم شهید ثانی بر مرحوم علامه اشکال کرده، اشکالش اینه، میگه اگر عقل نداره خب درستشه امضا بکنه چه نکنه باطله، اما اگر عقل داره و سکرش به حد این که مسلوب العقل بشه نرسیده، خب عقلش صحیحه دیگه، نیاز به امضا نداره اصلا. لذا بعد از اینکه این اشکال بر علامه کرده، ایشون گفته است که ما یا باید این روایت رو به طور کلی بذاریم کنار، یا باید عمل بکنیم به مضمونش. عمل به مضمونش هم این است که بگیم ولو عقلم نداره، شهید بخواد این طور بگه ولو عقلم نداره، اما امام فرموده اگر بعدن افاقه پیدا کرد و رضایت داد این درست بشه. صاحب کتاب جواهر در جلد 29 صفحه 145، خب بعد شهید در اونجا بعد این دوراه رو بیان میکنه، میگه یا روایت رو به طور کلی ما کنار بگذاریم، یا این که بیاییم به مضمون روایت عمل بکنیم. شهید ثانی میگه که لعل که راه اول اولا باشه، صاحب جواهر میگه نه اولا عکس اینه، یعنی ما به مضمون روایت عمل بکنیم. فرموده در همون جلد 29 صفحه 145 لعل الامر بالعکس لصحت الخبر و عدم مهجوریته، لعدم ثبوت سند حکم عبارت سکران و قولی کلمجنون. سوال جواب رو این تحکید داره که آدم مجن از نظر فقهی مثل آدم مجنون نیست. مجنون مسلوب العبارت، نائم مسلوب العبارت، اما آدم مجن این طور است. بعد صاحب جواهر یه توجیهی می کند بر عبارت مرحوم علامه، می فرمد و یمکن ان یکون مراد العلامه به تنزیل المذبور عدم بلوغ سطر الى حد یصدر منه الکلام علی وجه الهذیان. این که گفته از الى حد عدم تحصیل یعنی حد هذیان، هذیان حد نائم، یعنی نگاه رو نبرید روی عقل و عدم عقل، بل هو باق علی قابلیت قصد العقل. قابلیت قصد عقل هم داره، اما بالاخره عرض شود که عنوان عرض شود که این که این کلامش علی وجه الهذیان باشه داره، هم قصد داره هم کلامش عنوان هذیان. اون وقت به این که حالشون قصد داره، عقلش به جمله درسته، اما چون به حد هذیان هست ما بیاریم بگیم که اجازه بکنه بعد. خلاصه صاحب صاحب جواهر اینه، میگه ما کلام مرحوم علامه رو چون ظاهر عبارت علامه اینه، اگه بگیم آدم مرد عقل نداره خب هیچی اصلا عقل باید باطل باشه، اگر بگیم عقل داره اینجا بگیم که امام فرموده این عقلش سلب نشده لذا باید اجازه بده. میفرماد ما که تنزیل علامه رو این بیاریم، بگیم زن در حال مستی قصد ازدواج کرده، عقلش هم کار میکنه که داره ازدواج میکنه، اما مصلحت و مفسده رو نمیتونه تشخیص بده. لم یفرق بین ذل مصلحه و المفسده فهو حین اذن قاصد للعقل الا انه لم یؤثر قصده لعارض سکر. صاحب جواهر مسئله رو اینطور بیان میکنه، ولی این برخلاف ظاهر عبارت مرحوم علامه. ظاهر عبارت علامه فارغش عقل و عدم عقله، تفریق از مرحوم علامه، میگه که بگیم عقل داره یا نداره، اما این که ما بیم بگیم قصد داره یا نداره، اونجایی که قصد داره مصلحت و مصلحت رو تشخیص میده یا نمیده، این برخلاف ظاهر کلام مرحوم علامه. علایالم ما نکات مهمی رو در این روایت در بحث دیروز ذکر کردیم و یه نکته مهمش در همین معنای مست که این که تو روایت داره زن مست شده و زوجت نفسها، آیا باید طوری معنا بکنیم که لم یقصدت لم تقصدت تزویج؟ این نمیشه، چون گفتیم واقعا مست اینطور نیست که قصد به طور کلی نداشته باشه، شاهدش هم در باب همین قتلیه که انجام میده. آدم مست اگر قتلی انجام داد در حال مستی او رو قصاصش میکنن، پس معلوم میشه آدم مست قصد داره. اما حالا مسلحت و مسلحت رو تشخیص نمیده، یعنی ما در نهایت کلام صاحب جواهر رو میپذیریم اما نه به عنوان تفسیر کلام علامه. کلام علامه مطلب دیگه‌ایه، یه توجیه دیگریه. ما باید اینطور بگیم، بگیم قصد داره آدم من اما مصلحت و مفسده اینا رو نمیتونه تشخیص بده، ممکنه در حال مستی هزار سکه مثلا مهریه قرار بده، خب نمیفهمیده که این مقدار نباید قرار داد. پس مست رو هم باید اینطور معنا کنیم. حالا اگر آمدیم گفتیم بالاخره این معنای مرس معلوم نیست چیه، آیا معنای مرس این هستی که عقل نداره؟ داره. روایت باز از این جهت هم میشه مجمل و اینم اضافه میشه به اون اشکالاتی که ما دیروز داشتیم در سه محور و عرض کردیم از مثل مرحوم محقق خویی بسیار تعجب کیفون فرموده این روایت واضحت و دلاله. واضحت و دلاله این مشبوده رو چجور ما معنا بکنیم در اینجا؟ یعنی بگیم عدم و لعب، بگیم عقل داره قصد نداره، فارق بین مستی و غیر مستی رو عقل و عدم عقل قرار بدیم یا قصد و عدم قصد قرار بدیم، اینا تو روایت روشن نیست. لذا انصاف این است که این روایت قابل استدلال برای صحیح نیست.
خب این
شهید ثانی هم اقرار کرد روایتو، یعنی ایشون هم در نهایت این حرفی که الان مرز کردیم شهید ثانی هم همین رو میگه، میگه یا باید روایت کنار بذاریم یا عمل مظلومش بکنیم.
یا روایت این که روایت رو کنار بذاریم اگر مرزی به اندازه یه هست که تکلیف ندارد، وقتی نماز تکلیف دارد نمی کنند، در این سوال عقلش
کم نمی کنند.
اگر
مرسی به اندازه ای
که
عقل دارد تکلیف دارد، اشتر کنید، شما ندارد. حالا بالاخره شما روایت رو اطراح میکنید یا کنار میذارید؟ نه، این جواب ما رو بدید. اطراح میکنید یا کنار میذارید؟ اگر واقعا به اون حدی است که مسلوب القصد و الاختیار نبوده چیو انکار کرده؟
خب حالا دو تا صورت داره، یا این اندازه بوده که مسلوب الاختیار بوده.
حالا ما ببینید الان خود ما با شما روایت روا اصلا زن میگه همچی کار من نکردم، این معلوم میشه مسلوبش هم شدید بوده.
خیلی
بوده بیشه درده بالایی بوده. پس خب آخه در همون مورد امضا کرده دیگه، در همینه. ببینید بله روایت رو ملاحظه بفرمایید، در همینجا که زن مست بوده در حال مستی شدید هم بوده، چون میگه بعدا میگه همچین کاری من نکردم، بعد مردش میگه بله نه تو این کارو کردی، زنم یه خورده فضعت داره، خوف برش میداره که شاید تن این مرد باشه دیگه، میره همراه زندگی میکنه. از انکرد استفاده میشه مستی ضعیف نبوده. مستی ضعیف، حالا ببینید امروز هم سیاست مدارها در حتی این مذاکراتی که میکنن در کشورهای غربی غالبشون در حال مستی هست، منطقه حالا اونجا در یه حد خیلی ضعیف اینا برای اینکه قدرت بحث داشته باشن، قدرت هم چه داشته باشن، عرض شود که خب میبینید مجالسشون هم شراب و اینا وجود داره، اینطور نیست که اینا از این ماده استفاده نکنن، منتها در حد خیلی ضعیف استفاده میکنن، آثاری هم برای بار میکنن. عرض میشود که حالا در فقه ما یکی از نکاتی که هست است که فقها بین مراتب مستی فرق نگذاشتن. ما میگیم دار مدار وجود عدمه، اون چی که در فقه ما هست دار مدار وجود عدمه، ملاکش این است که مصلحت و مصلحت نشیست نمیده اما قصد داره. در فقه مصر رو مثل آدم نائم نمیدونن، مرس رو مثل آدم مجنون نمیدونن. و عرض کردم به کتاب و حدود و قصاص اینا مراجعه کنید، اونجا بیشتر این معنا روشن میشه. خب بحث نکاح معاداتی تمام شد. حالا یه سوالی بکنید در بین آقایون، کسی نکاح معاداتی رو شما قبول کردید یا نکردید؟ نمیگم عمل کردید، میگم قبول کردید یا نه. بله کسی هم قبول کرده باشید؟ آقای نمازی شما بله؟ فقط اجماع. شما چیز ذهنتون نیز آقای رحمه ما تردید دارید یا؟ بحث احتیاطی را بزنید کنار. حالا بحث احتیاطی هم بحث از هیچه عدلله را داریم ما میگیم. ببینید بحث احتیاط، بحث احتیاطی بحث خیلی راحتی. اولش این ما بحث نفوسه. اولا ما گفتیم در نفوس هم احتیاط ما واجب نمیدونیم. این مطلبی که مشهوره در نفوس و دماغ و اموال احتیاط واجبه، ما در همون بحث تلقی مصنوعی عبارات زیادی رو از فقها ها آوردیم. فقها ها شدت تأکید استحباب احتیاط دارن، بلا هیچ کسی در اصول نمیاد بگه آقا ما اصالت البراعتی هستیم و این اصالت البراعه رو در باب نفوس و دماء و اموال تخصیص میزنیم، اونجا اصالت الاحتیاطی هستیم. بعضی ها البته خیلی نادر دارن، ولی مشهور این رو ندارن. حساب دارن شما دیروز هم هی سوال کنیم رو بیشن کردیم مال بحث رو به شما یادتون از دیروز عرض کردم بسید یه نکته رو به من یادآوری کنید. حالا خودم یادم آمد. ببینید نه ببینید این نکته رو عرض بکنیم. امروز در خارج این مسئله خیلی رایجه، یعنی نکاح معاصاتی عرض کردن رایج شده. اگر ما از نظر فقهی گفتیم که آقا نکاح معاصاتی صحیح نیست، آیا معنای این حرف این است که این گونه اعمال رو بگیم زنا؟ نه. حالا اگر دو نفر یک زن و مرد فکر میکنن با اعتقاد به این که نکاح معاصاتی صحیحه نکاح کردن، از ما میپرسن میگیم آقا آثار نکاح برای بار نیست. ولی اگر سوال بکنن این عمل زنا، میگیم نه زنا نیست. چون این مطلب ممکنه به ذهن بیاد که اگر ما نکاح معاصاتی رو تصحیح نکنیم، لازمش نیست که تمام این نکاح های معاصاتی که امروز در غرب واقع میشه اینها عنوان زنا رو داشته باشه. و خب آیا میشه ما ملتزم بشیم که تمام اینا عنوان زنا رو داره؟ میگیم حالا صفر میگیم که نه، این عنوان نکاح معاصاتی رو نداره، چون ما دلیل نداریم بر بلکه اجماع و خلافش. اما نمیتونیم بگیم این زناست، یعنی از باب وقتی به شبهه باید بگیم هست. اگر مرد و زنی به تخیل این که علقه زوجیت بینشون هست اگر وقت کرد کسی گفته زناست؟ هیچ کس نمیگه زناست. در همون کتاب الحدود هم ببینید اگر مرد با زن ارتباط پیدا کرد به اعتقاد این که زوجیت برقراره، مثل اینکه شما الان حالا یه فقیهی بگی که آقا نکاح باید عربی باشه، حالا یه مرد و زن مسلمان فکر میکردن نکاح فارسی هم درسته به شیغه فارسی، اومدن به شیغه فارسی خوندن، شما میگیرید زنا کردن؟ نه. میخوام عرض بکنم بین این که بگیم نکاح معاصاتی نداریم و این که از اون بر بگیم این حتما زناست ملازمه نیست، نه، این هم عنوان زنا رو نداره. این تمام کلام در بحث نکاح معاصاتی. انشاءالله فردا زمان و وصیت و تدبیر معاصاتی رو مطرح می‌کنیم.